توضیح بدین راجب این که
بله ببینید مثلا حالا من منظورم به شخص آقای چاوشی نیست.
بله متوجه هستم.
به صورت کلی ببینید مثلا بله. وقتی یک شخصی 800 شعبه داره 900 شعبه داره در کشور و ما ببینیم که خب افراد توامند رو در این زمینه دعوت نمی کنن، ضمن این که اساتیدی که دعوت میشن به خاطر اون مبلغ و هزینه کمی که به استادانشون داده میشه خب اساتید خوب رو هم دعوت نمی کنن و تو اون زمینه دارن ضعیف پیش میرن. و میگم که ما باید بتونیم خب با طرحایی که داریم با مدیریتی که داریم بتونیم حافظ پرورش بدیم.
بله
دعوت نمیشه از افرادی که در این زمینه دغدغه من هستن که بتونن بیان افراد رو پیشرفت بدن، حفظ قرآن رو، بحث مفهوم قرآن رو. و ما میبینیم در این زمینه اساتید ضعیفی رو هم دارن در اون مؤسسات استفاده میکنن به خاطر اون هزینه های کمی که در اون مؤسسات داده میشه.
بله
خب این یکی از ضعف های ما هست،
یعنی در واقع نیروی انسانی و اینکه ما استاد خوب و در واقع به تعداد کافی نداریم.
ما قطعا استاد خوب داریم در کشور ولی چون اون هزینه هایی که به استادان ما در مؤسسات داده میشه هزینه های پایینی هست خب بالاخره اون افراد هم براشون در واقع دغدغه ایجاد نمیشه که برن در اون مؤسسه کار بکنن. نکته بعدی که حالا باز به ذهنم میرسه در این زمینه
خصوص موانع،
بله در خصوص موانع این راه این هست که ما بیشتر به مسابقات پرداختیم در این زمینه، یعنی بودجه کشور ما اومد صرف مسابقات متعدد شد در این زمینه. خب و میبینیم که در این مسابقات متعدد هم افراد خاصی هر سال رتبه میارن و افراد خاصی دارن حالا جایزه میگیرن و بهتر بود که مثلا به جای که ما مثلا 10 تا مسابقه عمومی داشته باشیم در کشور 2 تا مسابقه 3 تا مسابقه داشته باشیم و بقیه اون بودجه بره سراغ آموزش قرآن.
درسته. اساتید هم در برنامه همین موضوع رو اتفاقا در بخشی تاکید کردن، از جمله های چاوشی به همین مطلب هم اشاره کردن، تکثر و تعداد زیاد مسابقات.
بله اگر ما بتونیم این مثلا بحث مسابقات رو کمش کنیم و بیایم اون هزینه رو صرف آموزش بکنیم، بیایم اون هزینه رو بدیم به اساتیدی که واقعا در این زمینه توامن هستن و حافظ تربیت بکنن انشاءالله. بحث بعدی من فکر میکنم آموزش و پرورش هست که ما برای آموزش و پرورش طرحی نداشتیم. یعنی اگرم طرحی داشته باشیم، الان به شخص خود من اگه طرحی داشته باشم نمیتونم برم اینو اجرا کنم.
بله
یعنی از من مثلا شبانی درخواست نکردن که در این زمینه طرحی بدم. یا فکر میکنم که مثلا میتونستن تو این زمینه فراخوان طرح بدن از افراد و بیان اون افراد رو به کارگیری کنن.
بله
حالا این مواردی بود.
خیلی عالی، متشکرم سرکار خانم شبانی، استفاده کردیم. انشالله که موفق باشین. با شما خداحافظی میکنم. حالا ما ادامه بحث رو انشالله با اساتید محترم جناب آقای بهرالعلوم و جناب آقای چاوشی در استودیو خواهیم داشت. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
برای شنیدن بهترین ایده ها برای پیشرفت و توسعه فعالیت‌های قرآنی کشور تحلیل، تبیین و آسیب‌شناسی فعالیت‌های قرآنی کشور با حضور مسئولین و اساتید قرآنی انعکاس سه‌شنبه‌ها ساعت 21 شبکه رادیویی قرآن، رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسیار متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که ما رو با برنامه انعکاس همراهی می‌فرمایید. آقای احمدی در خدمت شما هستیم، نکات شما رو هم بشنویم. اساتید نکاتی که راجع به بحث فرهنگ سازی و همینطور موانع پیش روی موضوع حفظ گفتن، حالا شما در جریان اخبار و رویدادها در این سالهای گذشته بودین، شما چه موانعی رو برمی‌شمارین برای این جریان؟
ببینید این موضوع فرهنگ سازی که الان استاد چاوشی و آقای بهرالعلوم هفته قبل هم حتی بهش اشاره کردند. من هفته قبل گفتم حاج آقای محمدی دبیر وقت شورای توسعه فرهنگ قرآنی سال فکر کنم 97 یا 98 بودیشون گفتند که اگر برای حفظ هر جزء ما 50,000 تومان بخوایم، یعنی 30 جزء 30 تا 50,000 تومان رو ضرب در 10 میلیون کنیم، 14,000 میلیارد تومان تربیت 10 میلیون حافظ قرآن هزینه داره. و ایشون گفتن که آیا دولت و نهادهای به هر حال بالادستی میتونن این بودجه رو تأمین کنن؟ ما فرض رو بر این میگیریم که این 14,000 میلیارد تومان و حتی مبالغ بیشتر هم به هر حال فراهم شد. ببینید تربیت 10 میلیون حافظ قرآن یعنی اینکه 10 میلیون نفر اینقدر انگیزه داشته باشند که به هر حال بخشی از کارشون و برنامه‌هاشون رو کنار بگذارن که بیان طی 1-2 سال، 3 سال، 4 سال بشن حافظ کل قرآن. آیا اگر ما الان فراخوانی رو اعلام بکنیم 10 میلیون نفر میان ثبت نام کنن و بگن ما اومدیم که حافظ کل قرآن بشیم؟ ما فرض رو بر این میگیریم که 20,000 میلیارد تومان 30,000 میلیارد تومان دولت بودجه آورد گذاشت وسط، آیا ما این عدد رو آدم داریم که بیان بخوان حافظ قرآن بشن؟ این موضوع فرهنگ سازی که اساتید اشاره کردن خیلی نکته مهمیه. ما باید اول یک جریانی رو در کشور راه اندازی کنیم که طبق این جریان مردم همون جوری که علاقمند به برنامه‌های حوزه اهل بیت هستن، همون جوری که ایام محرم و سفر خودشون میان پای کار، خودشون میان خیمه اعضای سید الشهدا رو به هر حال بنا میکنن با هزینه‌های خودشون، خودشون پای کارن، ما بتونیم میلیون‌ها انسان رو خودشون خود به خود بیان جذب فعالیت‌های قرآنی بشن، حالا جذب شدن به اینها آموزش بدیم و اینها رو حافظ کل کنیم.
ما برابر اون 14,000 میلیارد هم اون وقت میتونن مردم
خودشون بله هزینه کنن. بله ما الان ببینید طبق حالا آماری که استاد بحرالعلوم در طبق آزمون حفظ دادن، ما حفظ تخصصی حدود 20,000 نفر حافظ داریم و حالا حفظ غیر تخصصی میشه حدود 30,000 نفر. ببینید ما اگر بخوایم 20,000 رو تبدیل به 10 میلیون کنیم باید 500 برابر عددمون رو بیشتر کنیم. اگه 30,000 رو بخوایم تبدیل به 10 میلیون کنیم باید 333 برابر بیشتر کنیم. یعنی ما باید 500 برابر بیشتر کار کنیم تا بتونیم 10 میلیون نفر رو حداقل جذب کنیم. حتی 10 میلیون که اصلا عدد منطقی نیست، چون همه 10 میلیون نفر هم حافظ کل نمیشن. باید 20 میلیون 30 میلیون نفر بیان جذب بشن که از اینها 10 میلیونش بشه حافظ کل. پس این موضوع فرهنگ سازی که اساتید اشاره کردن خیلی نکته مهمیه و خیلی باید روش کار بشه و خیلی مهمه که مسئولان امر چه تو حوزه کمیسیون آموزش عمومی چه آموزش‌های تخصصی بیان راجع به این موضوع خیلی برنامه‌ریزی کنن و کار کنن.
بسیار عالی.
شنوندگان گرامی، لطفاً دیدگاه خود را درباره این برنامه بیان فرمایید. 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، 278-60-100 شماره تلفن گویای رادیو قرآن. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
خیلی متشکرم از شما دوستان همراهان عزیز که برنامه انعکاس رو همراهی می‌فرمایید. دو سه تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یکی این که اگر فردی یا دوستان در نهادهای مختلف که حضور دارن نسبت به فرمایشات و توضیحات و نظرات کارشناسان محترم حاضر در برنامه مطلبی دارن یا نقدی دارن یا پیشنهادی دارن یا مطالب تکمیلی دارن، میتونن حتما شبکه رادیو قرآن و برنامه انعکاس رو مطلع بکنن. ما آمادگی این رو داریم که فضا و زمان لازم رو برای فرمایشات اون دوستان هم فراهم بکنیم. نکته بعدی این که این برنامه به صورت هم فایل صوتی، هم تصاویر برنامه و هم متن اون از طریق درگاه‌های مجازی شبکه رادیو قرآن مثل سایت رادیو قرآن و کانال‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی هستش. بعد از پخش برنامه میتونید از اونها استفاده بفرمایید. انعکاس. استاد بحرالعلوم، ما آقای چاوشی، ما در این دوره گفتگو می‌خوایم راجع به راهکارها صحبت بکنیم، چون دیگه بخش پایانی برنامه هم خواهد بود. راهکارها رو هم حتما بهش اشاره بفرمایید و اینکه الان در حال حاضر باید چیکار بکنیم. حالا وضعیتی که الان دیگه گرفتار شدیم و تا اینجا اومدیم، به هر صورت از حالا دهه 70 که آقای چاوشی گفتن تا سال 90 که فرمایشات رهبری بود و تا الان که به هر صورت مسائل مختلفی به وجود آمده. یه بخشی از مطلب همین حوزه فرهنگسازی و ایجاد نیاز در اصطلاحا مخاطب هستش دیگه، توی در واقع کسب و کارها هم این رو خیلی بهش اشاره میکنن که ما باید ایجاد نیاز بکنیم برای مخاطبمون تا اون خودش بیاد اون کالا رو از ما بخره. مثلا یه تلویزیون مدل جدیدی که میان این طوری تبلیغات میشه که این امکاناتو داره، اینو داره، اینو داره، بعد من احساس میکنم که چقدر من به این نیاز دارم، برم اینو بخرم، مثلا هوشمنده. مثلا حالا الان در حوزه حفظ قرآن هم همینطور چه راهکارهایی میشه ارائه داد، ضمن این که من به نظرم میرسه که ما خیلی نمیتونیم رو بحثای تشویق‌های مادی حساب باز بکنیم. حالا نظر شما چی هسته؟ چه راهکارهایی رو در شرایط فعلی میشه به صورت کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت سراغش رفت؟
اگر بگیم راهکار چیه، من فکر می‌کنم ما در نهادهای حاکمیتی دستگاه‌های فرهنگ ساز داریم. همین صدا و سیما که الان خدمت شما هستیم، خود شما بزرگواران، اونجاهایی که خواستید کاری رو پیش ببرید خیلیش رو پیش بردید، مثل بستن کمربند ایمنی، مثل بعضی از اعتقاداتی که ممکن به مردم بخوایم القا بکنیم، صدا و سیما که در این زمینه جلوه، و شبکه های مجازی ما و عرضم به خدمتون حالا در کنار صدا و سیما رسانه های دیگر ما. خب پس یه بحث رسانه است. شما در برنامه محفل یک موج ایجاد کرد صدا و سیما در دو سال اخیر و ممکنه در امسال هم انشالله این اتفاق بیفته. خب وقتی ما نگاه میکنیم این برنامه محفل شبیهش در شبکه قرآن سیما سالها بوده دیگه، من خودم کارشناس برنامه بودم، شبیه به این سالها بوده
اسراء،
ولی وقتی اومد تو برنامه شبکه 3 پیش از اذان مغرب در ماه مبارک رمضان یافه گل کرد. حالا یه خوردم بیشتر خرجش کردن دکور آنچنانی، دکور شبکه قرآن کجا، دکور محفل کجا، یا مثلا 5 تا کارشناس اومد با چهره‌های مختلف، زبان‌های مختلف، بالاخره یه جذابیتی ایجاد کرد. رو سوژه ها در طول سال کار میکنن که چه کسانی بیان اونجا. خب پس وقتی ما هزینه کردیم، وقتی براش یک سال برنامه کردیم، معلومه تو اون یک ماه در بهترین ساعت گذاشتیم مخاطب پیدا میکنه. شبیه این کارو ما آیا برای حفظ قرآن میتونیم باز هم انجام بدیم؟ بله میتونیم و حتما تاثیر خواهد گذاشت. این یک. دوم بحث آموزش پرورش هست. ببینید آقای احمدی فرمودن 14000 میلیارد مثلا ما هزینه میخوایم، قاعدتا هیچ دولتی اینو به ما نمیده، یعنی در مشکلاتی که داره. اما من خدمت شما عرض کنم ما الان پنهان هزینه های قرآنی، مثلا ما کلاس قرآن داریم، تو زنگ قرآن داریم، درسته این زنگ قرآن ببینید چقدر هزینه داره در کل کشور، یعنی آموزش داره، پول معلم میده، پول مکان و فلان و فلان و فلان و فلان میده. ما اگر بتونیم حفظ قرآن رو ببریم تو آموزش پرورش، این خب ضرب میشه تو این هزینه دیگه، یعنی یه هزینه که داره انجام میشه و دستگاه دیگر هم کارهایی دارن میکنن که اگر جهت بدن به سمت حفظ قرآن، این ضریب میده به کار ما. یعنی ما یه هزینه های پنهان، البته خیلی هم پنهان نیست، حالا برای عموم پنهانه، ولی سیاست گذاران که میدونن اینا رو، در واقع این هزینه هایی که داره مثلا آموزش پرورش میشه. پس اگر آموزش پرورش ما، رسانه ما و حالا حوزه های علمیه ما که اینا فرهنگ ساز هستن در حوزه دین، بیان و میدان دار حفظ قرآن بشن، نه اینکه مثلا ما طلابی داریم که قرآن حفظن، که من اطلاع دارم خیلی هم خوبه، اگر صدا و سیما بیاد میدان دار بحث حفظ قرآن بشه، اگر آموزش پرورش بیاد میدان دار حفظ قرآن بشه، اگر حوزه‌های علمی بیان میدان دار بشن، ما خیلی جلو میافتیم.
حالا صدا و سیما و دستگاه رسانه‌ای که خب تبلیغات میکنن، فضا سازی میکنن، ولی مثلا یه جایی مثل آموزش پرورش اگه بیاد مثلا اجباری بکنه این،
نه اجبار نه با همه چیز کارشناسیش عرض میکنم، من اصلا نمیخوام وارد هیته
کارشناسی،
بله قطعا مخالفم. اصلا اجبار در حفظ قرآن جناب آقای نصیری اونقدری که ضرر داره سود نداره. در کشور ما اینطوریه، در فرهنگ ما اینجوریه، ما اگر بیام زور بذاریم پشت این اصلا کارایی نداره، ولی با کارشناسی عرض میکنم، با کارشناسی، همون کارشناسان دلسوزه که خود آموزش بده، ولی اگر جهت بگیرن به سمت حفظ قرآن، یعنی همون بنیه کارشناسی هم بیارن تو حفظ قرآن. من آخرین کلام، ما اگر رئیس صدا و سیما، رئیس آموزش پرورش، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس اوقاف، رئیس های این دستگاه ها خودشون رو، اونها پاسخ خوبه این قضیه 10 میلیون حافظ قرآن بدانن، نه اینکه ما که معلومه که آقا چاوشی که معلومه تمام عمرش گذاشته برای حفظ قرآن بازم میذاره، این که همه میشه دیگه، نجاش برونداش میشه همین که الان هست و یکم بهتر مثلا، اما بعد همه اونا بیان خودشون رو موظف به این کار بدونن، اون وقت حتما ما به نتیجه خواهیم رسید. شما
بسیار متشکرم استاد بحرالعلوم. آقای چاوشی، حالا نکاتی که آقای بحرالعلوم گفتن و استفاده کردیم به عنوان راهکار، حضرت عالی چه نکاتی رو میتونید بهش اشاره بکنید؟ بحث فرهنگ سازی و ایجاد نیاز خیلی جدیه، خود شما هم اشاره کردید، استاد هم اشاره کردن، و به هر صورت مسئولیتی که دستگاه‌های مختلف هم باید قبول کنن در این حوزه. الان راهکار شما برای خروج از این وضعیت فعلی چی هستش؟
بله، یک مسئله جدی که وجود داره موضوع روش‌های سلیقه‌ای در حفظ قرآنه. یعنی شما فرض کنید که ما همه امکانات رو داشته باشیم و همه چیز آماده باشه، حالا یک نوجوانی میخواد بیاد قرآن رو حفظ کنه، مواجه میشه با برنامه‌های مختلف، مثلا حفظ شبانه روزی، حفظ یک ساله فشرده، حفظ سه ساله، حفظ همراه با تحصیل و و و و بعد وارد کلاس که میشه روش‌های تخصصی حفظ قرآن، و این باعث میشه که دوچار یک سردرگمی بشه. ما ابتدا باید بیایم تعریفمون رو از حفظ قرآن معلوم کنیم، بگیم به چه شخصی میگیم حافظ، آیا فقط حفظ الفاظ کفایت میکنه یا نه باید کسی که الفاظ رو حفظ کرده معنای اون رو هم بدونه، در بحث تدبر هم ورود کنه، این معلوم بشه، و بعد بیایم روش‌هایی رو تعریف کنیم به عنوان روش‌های استاندارد و اون الگوهایی که هر آن کسی که میخواد شخصاً و یا مؤسساتی که میخوان به صورت در شهرستان یا استان خودشون کاری انجام بدن از این الگوها بهره ببرن. الان متاسفانه این قضیه وجود نداره و این باعث یک آسیب جدی در حفظ قرآن شده و این رو ما شاهد هستیم، چون به قول معروف در صف هستیم برای این موضوع و مواجهیم با حفاظ. این رو میبینیم که این سردرگمی که برای نابسامانی در روش‌های حفظ و برنامه ریزی‌های زمانبندی شده حفظ هست، یک آسیب جدی وارد کرده و خودش یک مانع جدیه و بعضی ها میان ورود میکنن و بعد از یه مدت رها میکنن به نوعی که دیگه اصلا نمیان سراغ این موضوع.
الان آقای چاوشی، فرض رو بریم بذاریم فرمایش استاد بحرالعلوم راجع به فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغی در کشور انجام بشه، یعنی یه دفعه یه کار جدی در کشور صورت بگیره، حالا مثلا 3 میلیون نفر متقاضی حفظ قرآن در کشور میخوان مراجعه کنن به این مراکز آموزشی، ما اصلا همچین ظرفیتی برای جذب اینا رو داریم؟
نداریم، متاسفانه نداریم. ببینید، ما اولا باید یک سری ابزارهای بروز و استاندارد برای موضوع داشته باشیم، مثل اپلیکیشن ها و یا نرم افزارهایی که اگر کسی شخصا بخواد حفظ کنه از اینا بتونه بهره ببره. کلاس هایی که مؤسسات قرآنی در سطح کشور برگزار میکنن شاید خیلی در دسترس این متقاضیان نباشه. ما یک در واقع این که شما فرمودید قسمت کوچکیش رو در برنامه محفل شاهد بودیم دیگه، بعد از برنامه های محفل یک حجم زیادی از علاقمندان مراجعه میکنن، مثل حالا به مؤسسه ما هم همینطور. خب ما اونایی که مراکز ما، کلاس های ما نزدیک منزلشونه، میان ثبت نام میکنن و شروع به حفظ میکنن، ادامه میدن، اما خیلی ها این دسترسی رو ندارن. ما باید در مسیرهای مختلف و برنامه های مختلف بیایم اینها رو پیش بینی کنیم، بحث کلاس های حضوری، غیر حضوری، ابزارهای کمک آموزشی و آموزشی، کتاب ها، نرم ابزارها، که هر کسی متناسب با توان خودش و علاقمندی خودش بتونه به یک آموزش استاندارد برسه. الان ما حافظی داریم که حافظ کل توی بحث قرائت، تلفظ حروف، تجوید مشکل داره یا فارسی خونی میکنه. اینها نکات فنیه که نشأت گرفته از این غیر استاندارد بودن روش هاست و این یه مسئله ایه که باید جداگونه بهش پرداخته بشه و بسیار مهمه.
درست فرمودید آیه چاوشی. پس در واقع ما الان حالا هم اون بحث فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد نیاز برای مخاطب رو لازم داریم، هم این که باید در این سمت زیرساخت پذیرش مراجعه کنندگان برای امر حفظ رو فراهم می‌کنه. این مرام متأسفانه فراهم نیست.
البته یه نکته عرض کنم. بله ببینید.
شما این متن تایید می‌کنید؟
اصلا این موضوع که درسته، ولی من میگم اگر فرهنگ توجه به حفظ ایجاد بشه، خود مردم
اون زیرساخت هم ایجاد
می‌کنه. شما همین عزاداری صدا شهدا علیه السلام، آیا دولت زیرساخت میده؟ مثلا حسینی ایجاد می‌کنه، میکروفون می‌خره، چای پخش می‌کنه، یا خود مردمن؟ نه. یعنی خود مردم این توانایی رو دارن، فقط باید بخواهند. میدونید من
هزینه هم میکنن،
هزینه هم خواهند کرد. نشون داده خیلی جاها، من خودم در بعضی از مؤسسات تدریس میکنم، میرم میبینم پدر مادرها چجوری اهتمام دارن به اونایی که دارن.
بله.
این بعد گسترش پیدا بکنه، خودشون بهترین استادا رو دعوت خواهند کرد، خودشون مکان خواهند داد. الان خیلی از جایی که جناب چاوشی در کشور مهد قرآن دارن و نیروهایی که در کشور دارن تبرعی کار میکنن و این جاها رو هم از منزل شخصی خودشون، من در همین شمال تهران اخیراً دو جا رو رفتم حضوری که منزل شخصشون که اون ملک در شمال تهران خیلی قیمت داره، وقف کار قرآن کردن. نه. یعنی اگر بخواهند مردم بخواهند،
خیرین
هم تو های مردم، همون 3 میلیونی که شما میگین مثلا اومدن، 3 میلیون یه دش هم خیرین هم، یه دم افکار خوبی دارن، یه دشون هم با فضای مجازی و کار روزآمد آشنا هستن، قطعا چرخش خواهد چرخید.
خیلی خوب، متشکرم از هر دو استاد بزرگوار. آقای احمدی، با شما جمع‌بندی بکنیم و این برنامه رو هم به پایان برسونیم. انشالله که حالا در امر حفظ ما در این اندازه تونستیم که بالاخره گفتگو بکنیم، رو بحث رو پیش ببریم، باقیش دیگه با آقایون مسئولین و دستاندرکاران. در خدمت شما.
من یه نکته و مثال در خصوص موضوع فرهنگسازی که عزیزان فرمودن خدمت شنوندگان عرض کنم. ببینید، مؤسسه بیت الاحزان، حالا یک سالی هم با هم رفتیم و بازدید کردیم
استعمانات.
بله بله. اون در روستای معروف قرآن آباد، این که میگیم فرهنگ شده برای مردم، اهالی اونجا یک حسینیه رو احداث کردن. بعد خب این حسینیه بیشتر اوج کارش در ایام محرم و صفر هست و بقیه ایام سال این حسینیه استفاده چندانی ازش نمیشه، مگر اینکه حالا مناسبت‌های تاریخی باشه یا اینکه کسی مراسم عزایی چیز داشته باشه استفاده کنه. بقیه سال دیگه حسینیه درش بسته است. حالا مردم این روستا ببینید چه ابتکار خوبی رو انجام دادن. از اونجایی که واقعا این موضوع قرآن دغدغه‌شون بود، اینها میان و به آقای شاهسونی، به مجموعه بیت الاحزان میان که آقا از این فضا شما میتونید استفاده کنید، و همین حسینیه تبدیل شد به یک مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن برای نوجوانان، یعنی برای اونهایی که ردی سنی یه مقدار پایین‌تر از بزرگسالان هستن. و این مجموعه فکر می‌کنم تقریبا الان حدود 10 سالی هست این حسینیه تبدیل به یک مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن شد، با توجه به حضور قرآن آموزان در این حسینیه. برنامه‌های عزاداری و برنامه‌های اهل بیت در این حسینیه بسیار با شکوه داره برگزار میشه، ضمن اینکه شبانه روز در این حسینیه باز هست، چراغش روشن هست و هر سال هم داره حدوداً 30-40 حافظ کل قرآن تقدیم کشور میکنه. و این یک مثالی بود برای اینکه در حال فعالیت‌های قرآنی اگر فرهنگ سازی بشه، خود مردم پای کار میان و خودشون به هر حال ماجرا رو ادامه میدن و براش هزینه هم میکنن.
بله، یه نمونه الگوهای چاوشی در خدمت. نکته‌ای دارین شما؟
بله، من یک پیشنهاد دارم که به برخی از مسئولین قرآنی کشور همین رو خدمتشون عرض کردم. ببینید، تربیت 10 میلیون حافظ خیلی، یعنی شقوق خیلی مختلفی داره و مسائل متعددی دنبال ماجراش هست. ما اگر برای یک بار برای همیشه بیایم یک کار پژوهشی و تحقیقاتی جامعی رو انجام بدیم در خصوص اینکه این کار اصلا چه ضرورت‌هایی داره، چه پیامدهایی داره، چه ابزاری میخواد، چه امکاناتی میخواد، چه بودجه‌ای میخواد، کیا باید درگیر این مسئله بشن و همه جوانبش رو در این کار پژوهشی و تحقیقاتی ببینیم، یک بار برای همیشه اتفاق بیفته و این بشه مبنا و اساس در واقع کار. چون خیلی صحبت شده، یعنی ظرف این سالها جلسات متعددی برگزار شده و این بیاد با در واقع آرا و نظرات اساتید و صاحبان فن در شغل مختلف این تهیه بشه، به نظرم میتونه یک بیس خوبی باشه برای این ماجرا. بعدها هر در واقع تکمله‌ای میخواد بهش اضافه بشه میتونه، ولی ما الان به نظرم این در واقع منبع اصلی و قانون اساسی تربیت 10 میلیون حافظ رو نداریم و یک خلأ بزرگ.
بسیار خیلی ممنونم آقای چاوشی. حالا این فرمایش شما با توجه به وجود سند حفظ دارید این فرمایش رو؟
بله، اون سند حفظ در واقع یک چیز
کامل کننده نیست به نظر شما. خیلی ممنونم استاد چاوشی، خیلی متشکرم استاد بهرالعلوم عزیز، از شما آقای احمدی عزیز، دوست عزیزم، از شما هم متشکرم، از همه شنوندگان محترم سپاسگزارم که برنامه انعکاس رو این هفته هم دنبال کردن، از همکاران عزیزم در پخش سرکار خانم قاسم آبادی تهیه کننده محترم، ازشون سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. به اتفاق مهمانان عزیز برنامه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون باشه.
نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیاتی نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا شكرا يا ربا.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
میخوا